شما.
متشکرم آقای جهانتیقی. در مسیر انقلاب اسلامی و فراز و نشیب هایی که در بیش از 40 سال اخیر پشت سر گذاشتیم و در عرصه های سیاسی مختلف بصیرت چگونه به دست میاد و این بصیرت چگونه باعث هدایت میشه که از مسیر انقلاب اسلامی خارج نشیم؟
اینجا به نظرم ما یه بحث مبنایی داریم. اون بصیرت واقعی و مبنایی معمولا در، یعنی اصلش اینه، وقتی تقابل جبهه حق و باطل شکل میگیره بصیرت اصلی اونجا شکل میگیره. یعنی صاحبان، کسی که توانست بتواند جبهه حق رو تشخیص بده میتواند صاحب یک بصیرت واقعی و عینی بشه. انقلاب اسلامی چون در جبهه حق قرار گرفته و تقریبا از 40 بر مرکز جبهه حق در عالم شده، بنابراین هر نوع تقابلی که داره با بیرون و یا عوامل داخلی دشمن یا بیرونی دشمن ایجاد میکنه سبب افزایش بصیرت در ملت ایران میشه. یعنی میخوام یه نکته ای رو بگم، اونم این است که این ادعا که اگر ما بگیم که ملت ایران از بصیرترین ملت جهان هستن امروز از این مبنا، چون در جبهه حق قرار دارن و جبهه باطل مستقیما در تقابل با این جبهه حق است و واقعا هم غیر از این نیست، یعنی انقلاب در یک جبهه و کل جبهه باطل در مقابل اون قرار گرفته، هر نوع حادثه‌ای که از ابتدای انقلاب ما داشتیم، یعنی از چه تفکرات غربگرایی، از گروه‌هایی که از گفتمان انقلاب فاصله گرفتن، دولت‌هایی که گفتمان‌های غلط آوردن، چه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، برنامه‌هایی که دشمن برای ما پیاده کرده، هر نوع حادثه رو، یعنی شما میتونید بگید اون دو سال اول انقلاب، بعد مباحث تجزیه طلبانی که اتفاق افتاد، دفاع مقدس، تهاجم فرهنگی، فتنه‌هایی که داشتیم 78 88 حتی بحث‌های ضد امنیتی 98، همه این مجموع این حوادث چون ما خوب ازش بیرون اومده ملت ایران، با این یه رشد بصیرتی در ایران ایجاد شده که نمونه بارزش این میشه که مثلا فتنه 88 که کسی مثل آقای جورج سوروس که خودش به عنوان پدر کودتاهای مخملی شناخته میشه، با تجربه چندین سرنگون کردن چندین دولت، وقتی که در مقابل خبرنگار به صراحت میگه که شما یقین بدانید در تا پایان سال 2010 ایران اطمان فروپاشی داره و اطمان جمهوری اسلامی از بین خواهد رفت. او با یک تجربه ای داره میگه، یعنی سالها تجربه ای، او میگه که با این سیستم اطمان یه اتفاق میفته. وقتی اتفاق نمیفته یعنی یک بصیرت بسیار بزرگی رشد کرده و مردم با فتنه 88 به یک رشدی رسیدن که حتی حوادث مثل 96 دیگه اگر مشابه در کشورهای دیگه اتفاق میافتاد میتونست چند ماهی یک کشوری رو از بین ببره، ولی در ایران ظرف چند روز جمع شد. یعنی از اون 8 ماه ما رسیدیم به 1-2 هفته و این نشون میده که مردم ما در طول این مسیری که آمده اند وارد یک دالانی از بصیرت بسیار جدی شدن که با وجودی که هر چی طراحی های دشمن پیچیده هست، ملت ایران خیلی بصیرتر اومدن جلو و این حوادث انقلاب میتونیم بگیم که قشنگ میتونیم براش یه نرم گذاری بکنیم و مرتب بگیم که ما قطعا نسبت به 40 سال قبل، قطعا به 30 سال قبل، 20 سال قبل، 10 سال قبل و 1 سال قبل شاخصهای بصیرت در ملت ایران رشد بسیار سعودی و جد.
جهانتیقی، جنابالی بفرمایید که چرا نوح دی اینقدر در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار شد و مورد تأکید رهبر معظم انقلاب هم بود که این ماندگاری در تاریخ عنوان سند و نماد بصیرت ملت ایران.
بله، نکات بسیار خوبی رو اشاره کردن دوست عزیزم و این تدارک بزرگی که اتفاق افتاده بود. شما یه آدمی در امریکا دارید به اسم آقای رابرت گینز که هم رئیس سازمان سیا بوده و هم در اون حوادث سال 88 وزیر دفاع آقای اوباما بوده. ایشون یه جمله ای داره، میگه که این رو بر اساس سوابق اطلاعاتی و شناختش از ایران داره. میگه خب خودش میدونید که ایشون حتی در اون مقطع سالها هم در منطقه خاورمیانه پرونده ویژه ایران به نوعی دست ایشون بوده. میگه تجربه من این رو میگه که 11 سال قبل داره این سخن رو میگه، میگه که حوادث سال 88 من چنین حادثی در 30 سال گذشته در ایران ندیدم، چنین شکاف بزرگی. میگه تو ایام فتنه، میگه من تجربه من میگه که هیچگاه من با چنین شکافی در ایران روبرو نبودم و جمله بعدیش اینه که میگه حتی مخالفان به تدریج دیگه از انتخابات عبور کردن و سیاست‌های کلان نظام را هدف قرار دادن و عملا میتونیم بگیم که در مسیر براندازی قرار گرفتن و اونم با اون بازیگری که برخی از خواص بودن. یکی از پیچیدگی‌های فتنه 88 که با همه فتنه‌های ما قبلش متفاوت هست، شما شخصیت‌هایی رو داخل اون مجموعه می‌بینید که یعنی طرف رئیس تشخیص مصلحت نظام همزمان در پازل فتنه است. نوه امام نسبت به قضیه فتنه در جامعه رو دچار آدرس‌های غلط می‌کنه. رئیس جمهور بوده دچار آدرس‌های غلط می‌کنه. نخست وزیر امام شناخته می‌شده دچار آدرس‌های غلط می‌کنه. رئیس مجلس بود. یعنی این حج اونم دیگه در دورانی که 30 سال از جمهوری اسلامی گذشته و اینها خودشون مردم اینها رو به عنوان پیروان خط امام آدم‌های انقلاب می‌شناختن. پس خیلی حادثه‌ای پیچیده‌ای بوده. حالا اگر یک کشوری از دل، یعنی یک کشور به همراه حکومت خودش، به همراه رهبر خودش از دل همچین حادثه‌ای وقتی اومد سربلند بیرون شد، انگار یک گام فوق‌العاده بزرگ رو پشت سر گذاشته. یعنی یک میتونیم بگیم یکی از پیچیده‌ترین فتنه‌هایی که هر حکومتی رو در تاریخ معاصر میتونه سرنگون کنه، ما باهاش روبرو بودیم و ملت از این عبور کردن. این عبور چون گفتم که انقلاب اسلامی در جبهه حق قرار گرفته، یک بصیرت ویژه‌ای رو ایجاد می‌کنه. بنابراین در همون 10 روز ما بعد حادثه بزرگ نویده، رهبری فرمودن که این حادثه ماندگار شد. این یک. دو، چون یک مسیر حق و باطلی رو جدا کرد، یعنی یک حادثه‌ای بود که یک مسیر حق و باطلی رو جدا کرد و یک فاصله انداخت بین خدمت شما عرض کردن در جبهه حق و باطل در داخل جمهوری اسلامی، که ما هنوز با گذشت 11 سال از اون همچنان به عنوان یک شاخص قرار میگیره. این شاخص قرار گرفتن هم به خاطر حوادث اون روز، هم به خاطر اینکه انگار در مسیر تاریخی که ما داریم میریم همچنان باید نویده مرتباً به عنوان یک شاخص جلوی مد نظر ما باشه. یعنی به عنوان یک، به همین دلیل، یعنی یک یوم اللهی است که به نظر من همچنان جمهوری اسلامی برای سلامت خودش میتونه به این حادثه تکیه کنه.
آقای جانتیقی، در سال 88 و به تعبیری در آزمون بصیرت و دشمن شناسی چه کسانی پیروز شدن، سربلند بیرون اومدن از غبار فتنه و چه کسانی مردود شدن؟
خب الان بعد 11 سال تقریبا ما فهرست بلند بالایی از اشخاص داریم که اینا به هر حال مرتبا در رسانه ها هم گفته شده. اگر به شخصیت ها نگاه کنیم، از خود سران فتنه بگیری تا کسانی که با اونها همراهی کردند و اینها قطعا جز لیست شکست خوردگان این فهرست هستند. من نمیخوام خیلی در باره اسامی حالا به خصوص اسم ببرم و اینها، چون کارنامه‌شون مشخصه و تقریبا میگم بعد 11 سال خیلی نیازمند اسامی نیستیم. به نظرم یه چیز مبنایی تری رو میتونیم مطرح کنیم و اون اینی که در لیست شکست خوردگان فتنه 88 میتونیم ما یه جنبندیای داشته باشیم. کسانی که مبنای تفکرشون مباحث غربگرایی بود، جمهوریت نظام رو تا اون لحظه‌ای که به نفعشون هست قبول میکنن و بعد قبول نمیکنن، جزء شکست خوردگانه. به این فهرست شما میتونید افرادی دیگری رو حساب کنین، با کسانی که دولت برآمده از آرای مردم رو قبول نداشتن و بعد خودشون در یه مسیر دیگه افتادن. به این فهرست، یعنی تمام همه این شاخصهایی که در سال 88 اونجا اتفاق افتاد، یه فهرست شکست خوردگانی داره. به نظرم این فهرست سیاه خیلی دوست ندارم در مورد صحبت کنین، چون خیلی از اینها، البته این نکته رو عرض بکنم، به شخص معتقدم و احتمالا خیلی دوست عزیزم تایید میکنه که همه اون فهرست با وجود شکست خوردگی منزوی نشد، یعنی دوباره بازگشت در دولت آقای روحانی. برخی از این چهره ها برگشتن، در فرآیندهای دیگه برگشتن، حتی کسانی که مثلا انتخابات رو قبول نداشتن به نحو دیگری برگشتن. اون قضیه، این فهرست بازی است. اما در مورد کسانی که پیروز شدن، به نظر من ما در سرلیست این فهرست پیروز شدگان یک رهبر معظم انقلاب هست بی شک، و این چیزی نیست که حالا ما ادعا بکنیم. کسی که توانست انقلاب را از این فتنه عبور بدن. ده ها منبع رسانه غربی، کارشناس و اندیشکده هاشون در این، به نظر من این دوره‌ای که رهبری در این 8 ماه کشور را اداره کرد به عنوان یکی از دوره‌های درخشان کارنامه حضرت آیت الله خامنه‌ای به شما می‌برن. دو، مردم خود ایران هستن، یعنی مردمی که در یک جنگ محاصره رسانه‌ای قرار داشتن و خواص هم اونها رو مرتباً دوچار آدرس غلط میکردن، اینا جزء فرد پیر شدگانن. احساس میکنم که همون رابطه امت و امامت، امت و امامت پیروز این فتنه بودن و همچنان هم انشالله این ادامه پیدا خواهد کرد.
به مناسبت 9 دی روز بصیرت و میثاق امت و ولایت در برنامه امروز گفتگو سیاسی نگاهی داریم به مؤلفه های حصول بصیرت و دستاورد های اون. جناب آقای مهدی جهانتیغی در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستن، روزنامه نگار و کارشناس مسائل سیاسی. آقای جهانتیغی، یکی از تعابیری که رهبر معظم انقلاب در سال 88 مطرح کردن رویش ها و ریزش های انقلاب اسلامی بود. این ریزش ها، بین ریزش ها و رویش ها و بی بصیرتی و با بصیرتی چه ارتباطی میتونیم برقرار بکنیم؟ و سوالی که مطرح هست این که به واسطه این ریزش ها طبیعتاً یک سری آسیب ها خواهیم دید و البته در این حال یک سری منافع هم خواهد داشت. ریزش چه آسیب و چه منافعی رو داره و در این حال رویش های نوین انقلاب هم موجب چه انرژی و چه ظرفیتی برای آینده پیشروی انقلاب اسلامی میشه؟
بله، سوال بسیار خوبیه. به نظرم شاید از این منظر اگر نگاه کنیم قضیه رو، مجموع همه اون چیزی که شما گفتید بشه یه جواب جامعی بشتم. اونم این مسئله است که این سوال رو مطرح کنیم که مجموعه حوادث سال 88 رویش هاش برای ما بیشتر بود یا ریزش هاش. در یک کفه ترازو وقتی شما در بحث ریزش ها نگاه میکنید، شخصیت های گرانقدری هستند، شخصیت های سنگینی هستند به لحاظ سیاسی، وزن سیاسی، سوابق و همراهی با انقلاب، زحمت کشیده برای انقلاب، پایکار امام، که خب جدا شدن هر کدوم از این خواص قطعا آسیب هایی داره، حالا چه برای خودشون و چه برای کسانی که اونها رو دوست دارن و از اونها الگو میگیرن. از این منظر وقتی بهش نگاه میکنید، ما واقعا راضی نیستیم که هیچ کدوم از این خواص درجه یک از قطار انقلاب پیاده بشن و این یک آسیب بزرگه. اما از منظری که وقتی که در کفه ترازوی دیگر رو بررسی میکنیم، رویش هایی که اتفاق افتاد، یعنی بصیرتی که اتفاق افتاد نشون میده، یعنی حوادث بعد 88 هم این رو تایید میکنه که ما دارای یک سرمایه اجتماعی در رویش ها شدیم، به خصوص در طبقه جوان که به هر حال حوادث اول انقلاب رو درک نکرده بود، جنگ رو در دوران بچگی خودش چه تجربه هایی داشت، چه بسا خیلی از اینها بعد از جنگ به دنیا آمده بودن، چنین حوادثی رو ندیده بودن. در دوران 88 اینها ورزیده شدن و جز رویش های انقلاب شدن. خیلی از همین هایی که در 88 کف میدان خیابان ها داشتن با فتنه‌گراها مقابله می کردن شدن مدافعان علم، جز رویش ها شدن. یعنی اگر پیش کسوتانی بودن در انقلاب از قطار انقلاب پیاده شدن، ده ها نفر جایگزین اونها شدن. میخوام این رو عرض بکنم که ما وقتی اگر در طبقه خواص قطعا دچار ریزش شدیم، این ریزش به انقلاب ضربه زد، مسیر ما رو کند کرد، جامعه رو دچار شبهاتی کرد، ولی سرمایه اجتماعی نظام رو بالا برد، قطعا این یه چیز مهمه. بعد ضمناً اون سرمایه اجتماعی که از دل بصیرت تولید میشه خیلی سرمایه سنگینی است و به راحتی هم جز ریزش ها قرار نمیگیره. همچنان کسانی که از گردنه دفاع مقدس عبور کردن، اینا کسانی نیستن که به راحتی از انقلاب دست بردارن. بنابراین در این حوادث 88 چون ما سرمایه اجتماعی رو از دل بصیرت به دست آوردیم، به نظر من ما صاحب یک سرمایه بسیار ثابت قوی و یک ذخیره طلایی شدیم و اون خلای برخی از ریزش های خواص رو به نظر من جبران کرد.
یک سوالی که در همین رابطه مطرح میشه این که چگونه یک فردی که در جامعه به عنوان خواص شناخته میشه در عرصه های مختلف قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم مؤثر بوده، در جایگاه های مختلف قبل از انقلاب در نهضت مبارزه، بعد از انقلاب در جایگاه های مختلف مسئولیتی. چگونه میشه که دوچار بی‌بصیرتی میشه، گرفتار اطرافیان بی‌بصیرت خواهد شد و در ترکیب ریزش ها قرار میگیره؟
ببینید، چرا افراد دوچار، یعنی برخی از خواص دوچار چنین تغییراتی میشن؟ مجموعه عوامل متفاوتی رو میتونیم براش داشته باشیم. شاید یکی از بهترین جوابها این باشه که اگر به موانع اینی که افراد دوچار بی‌بصیرتی میشن بپردازیم، جواب اون سوال هم اینجا میتونی پیدا کنی. مثلا ببینید، در مورد میگن یکی از عواملی که افراد دوچار بی‌بصیرتی میشن، دلبستگی ها به مسائل دنیا و قدرته. یعنی وقتی که شما قدرت برات موضوعیت پیدا کرد، قطعا وقتی در انتخابات شکست خوردید و این قدرت رو نمیخواید واگذار بکنید، دوچار ریزش ها میشین. یعنی قدرت مانعی می شود که شما ادامه مسیر حق بدین. برخی از اینها در تفکرات خودشون دچار محاسبات شدن. مثال می زنم، در مورد بصیرت همیشه مثلا به خصوص من دقت کردم در سخنان مقام معظم رهبری، بصیرت در کنار صبر اومده. اگر کسانی صبرشون در مسیری که داره انقلاب به سمت قلعه میره کم بشه، ایستادگیشون در برابر دشمن کم بشه، از مسیر انقلاب جدا میشن. یعنی ما با یک دست افرادی روبرو بودیم که میگفتن که ما دیگه از انقلاب اسلامی عبور کردیم، رسیدیم به جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی هم یعنی یه دولتی که به هر حال باید با این فضای موجود دنیا بسازه. دچار یک سری محاسبات متفاوت میشن. یعنی محاسباتی میشن که با گذشته خودشون دارن. یعنی اگر افرادی در قدرت براشون و مال براشون، مال اندوزی براشون مسئله شد، دچار بعضی در تفکرات دچار مشکل میشن. برخی هم کم میارن، همینی که در ایستادگی در برابر جبهه دشمن و به خصوص با فشارهایی که به هر حال کشورهای مثل آمریکا بر وارد میکنن، برخی از خواص از ادامه یا مسیر دیگه کاملا ناامید میشن. اینها مجموعی از این حالا، برخی هم دچار فتنه نزدیکان خودشون میشن. به هر حال این از صدر اسلام بوده که برخی از فرزندان و بزرگان صحابی اونها رو از مسیر جدا کردن. ما در انقلاب هم داشتیم، یعنی از مرجع تقلید بگیرید، رئیس جمهور بگیرید، افراد بگیرید که خدمت شما عرض کنم که نزدیکان اونها سبب شده است که اونها رو از مسیر به یک مسیر دیگری منتقل کنن.
متاسفانه همچنان هم ادامه داره این روند، فرزندان و اطرافیان مخصوصا.
بله، حالا به خصوص در این چند ساله که با پدیده آقازادگی اینها رو برو هستیم. حالا پدیده آقازادگی یه مسئله است، پدیده پدرانی که از آقازاده ها دفاع میکنن یه مسئله دیگری است.
نمیتونن از بچه هاشون دل بکنن.
به هر حال مسیر حق مسیری است که شما باید از همه تعلقات خودت بتونی زمانی اگر مانع شما شد عبور بکنید، و فرزندان قطعا یکی از اون موانع سنگینه. البته من بهشون حق میدم، ولی کار سختی.
در همین چند روز اخیر هم بعد از این ماجرای اجرای مجازات نیمازم هم دوباره شاهد چنین ریزش هایی ما بودیم.
اونم اتفاقا با این دفعه دیگه چهره سیاسی نبودی، کسی که به هر حال سالها به عنوان عالم اخلاق شناخته میشد، به خاطر متاسفانه یکی از فرزندان پسر خودش دچار این ریزش شد.
خب امروز که نهم دی ماه بود و در تقویم به عنوان روز بصیرت نامگذاری شده، تقویم رسمی کشور، تقویم سیاسی کشور از 9 تا 19 به عنوان دهه بصیرت است. خب 19 سال روز قیام تاریخی و خونین مردم قم هست قبل از پیروزی انقلاب، و یک ویژگی از امسال اضافه شده به این دهه، در میانه این دهه سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی رو داریم. اگر سردار شهید سلیمانی رو به عنوان نمونه و معیار بصیرت ملی و اسلامی بدانیم و بنامیم، مهمترین پیام بصیرت افزایی و دشمن شناسی که می شود از مکتب شهید سلیمانی آموخت چیست و چگونه باید مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد؟
من از شما خیلی واقعا تشکر می کنم که نام و یاد شهید سلیمانی، قهرمان ملت ایران، قهرمان جهان اسلام، و در کنار او حالا یادی هم از شهید ابو مهدی المهندس بکنیم، این شهید مظلوم. و خیلی ممنونم که این جلسه رو متبرک کردی به این موضوع. در مورد حاج قاسم سلیمانی، به نظرم یکی از یادگارهای خیلی فاخر ایشون وصیت‌نامه ایشونه، و وصیت‌نامه ایشون رو وقتی مطالعه میکنید به خیلی از این مسائل پاسخ داده. ایشون یک دیدگاهی دارن، یعنی چند تا بصیرت در نگاه حاج قاسم بر چند تا پایه استواره. یکی از این پایه ها این است که میگوین که اسلام به کمک ایران آمد و ایران به استخدام اسلام در آمد. اینا از هم جدا نمیشه. بین اسلام و انقلاب اسلامی هیچ تفاوتی قائل نیستن. یعنی همچنان که در وصیت‌نامه خودشون میگن، میگن امروز ایران قرارگاه حسین ابن علی است، ایران حرم است، اگر این حرم فرو بریزه همه حرم ها از بین خواهد رفت. و هیچ، اینو هم به مردم هشدار میده، حتی به بزرگان و علما میگه دیگه هیچ اثری از بیت الله الحرام، حرم امام حسین باقی نخواهد ماند. یعنی یک پایه اساسی در بصیرت حاج قاسم اینه که انقلاب اسلامی رو کاملا چسبیده، یعنی یک سکه درو، یک ورش اسلام، یک ورش انقلابه. الان چه برای اسلام شما دلسوزی میکنید، باید برای انقلاب اسلامی هم دلسوزی کنید. الان چه برای جمهوری اسلامی دلسوزی میکنید، دقیقا دارید دلسوزی میکنید برای اسلام. این یک پایه است. دو، پایه دوم در دیدگاهیشون در بصیرت بحث ولایت فقیه. این جدا از این روابط عاطفی عجیب که ایشون جز شخصیت های عجیب انقلاب هستند که در مأموریت هایی رفتن از طرف رهبری که شاید خودشون به اون به لحاظ تحلیلی مسیری بود که بنبست بود یا مثلا به قیمت جانشون، ولی به خاطر اطاعت از ولی فقیه رفتن. در اوزه بصیرتی ایشون ولی فقیه رو اصل میدونن. حتی تو همین وصیت‌نامه بزرگان اسلام و تشیع و مراجع تقلید و علما رو خطاب قرار میدن، میگن راه سریع اطاعت از رهبریه. یعنی پایه دوم بحث داره. یعنی میخوام بگم که این بصیرتی حاج قاسم ما از اون، این بصیرت نافذی، چون به هر حال ببینید الان تو روزهای اخیر از بصیرت سیاسی حاج قاسم هم سید حسن نصرالله و هم خود حضرت آقا یاد کردن. یعنی شاید کمتر قبلا گفته میشد و اینها، ولی الان به صراحت یاد میکنن. حالا پیشگوییشون در مورد بحث داعش، مسائلی که اتفاق میافتن، دولت هایی که کار میکردن، این همه تدبیرهایی که شون عملا در 5-6 کشور آدم اصلی حوادث بودن و کمک کننده دولت های قانونی اون کشورها بودن. میخوام این عرض بکنم که اون اصولی که حاج قاسم بر اون بنا نهاده بود، یک اصل این بود که اسلام و انقلاب یکیست. دو، ولایت فقیه جز اصول است. ببینید من اگر مشخصا بخوام بخشی از این مسائل رو بخونم، ایشون میگویند که در مسائل سیاسی، اونجایی که بحث اسلام، جمهوری اسلامی، مقدسات و ولایت فقیه مطرح میشود، اینها رنگ خداست. رنگ خدا رو برای هیچ رنگ دیگه ترجیح ندید. این جز مبانی اعتقادی ایشونه. یا جای دیگری میگویند که در مورد دشمن، خب دشمن شناسی یکی از پایه‌های بصیرته. میگن ایشون در وصیت‌نامه خودش داره، میگه نگاه دشمن به ما مهم نیست، همانطوری که نگاه دشمن به پیامبر مهم نبود. یا صراحت ایشون در اینی که آمریکا دشمن اصلی ماست، صراحتی که در ایشون در بحث دشمن شناسی در مورد آمریکا دارن، یعنی هیچ جگاه در مورد آمریکا یک پله اینها عقب نیومدن. مسئله جدیتر در مورد بحث حاج قاسم اینه که اخیرا تو این کلیپ هم زیاد پخش شد و اینها، این بود که ما نباید وقتی که دشمن رو تشخیص دادیم در تشخیص این از جبهه حق کسی بگوید که این دشمن است، این کمتر دشمنه، اون بیشتر دشمنه. یعنی همون تفکیکی که ما الان قائلیم، یعنی مثلا اگر مصداقش آمریکا قرار بدیم، برای ما نباید بین دموکرات ها و جمهوری خواه ها تفاوتی قائل باشه. در مکتب حاج قاسم این یه به هم پیوستگی داره، هیچ تفاوتی اینها به هم ندارن. یا در بحث بصیرتی قائل به جبهه شهدا هستن، یعنی معتقد هستن که شهدا در جبهه حق هستن، مبانی شهدا مبانی بصیرتی ایشونه. یعنی شما در هر حادثه سیاسی اگر به وصیت‌نامه شهدا مراجعه بکنید، اون وصیت‌نامه میتواند مانیفست و جدا کننده شما از مسائل حق و باطل باشد. از این دست مسائل به نظرم
یک دقیقه شده. نکته پایانی و جنبندی شما رو داشته باشه.
نکته پایانی هم اینه که جمهوری اسلامی برای بصیرت افزایی جهان اسلام کارنامه مشخصی داره. در فرد امروز شما شخصیتی مثل حاج قاسم می‌بینید که در قله است و با افتخار میتونیم بگیم که بصیرترین از بصیرترین چهره های جهان اسلام بوده و ملت ایران هم بصیرترین ملت جهان اسلام هستن و قابل قیاس واقعا با هیچ ملتی در دنیا نیستن و بقیه هم اگر در جهان اسلام میخوان الگو بگیرن قطعا باید به سمت بصیرت و نوع الگوی جمهوری اسلامی برن.
خیلی متشکر، سپاسگزارم از جناب مهدی جهانتیغی که مهمان برنامه بودن و همچنین آقای عماد عربی که در بخش اول برنامه ما رو همراهی کردن و سپاس از توجه شما شنوندگان عزیز. رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی رو فراموش